tamu zarife. Ameci radife jon zarife.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
وقتی همه چیز منظم و طبق روال باشد، یعنی کسانی در جایگاه خود کارشان را درست انجام می‌دهند. وقتی افرادی 3000 ساعت در سال وقت خود را در محل کار پشت میزهایشان بگذرانند، وقتی ما ساعت‌ها از بهترین لحظات خود را با عزیزانمان در کنار هم می‌گذرانیم، باید احساس راحتی و آرامش داشته باشیم. و این اساس تفکر نیلپر است. نیلپر، مبلمان اداری و خانگی.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی. قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
خیلی سپاسگزارم از شما دوستان خوب شنونده که با من همراه هستید و البته با شبکه رادیویی جوان. امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. ساعت 2 دقیقه از 9 شب هم گذشته و ما همچنان امیدواریم که همراهی شما با ما ادامه دار باشه. عرض کنم خدمت شما، دعوتتون میکنم تو این لحظات همراه ما باشید با شبکه رادیوی جوان و یک مستندی رو بشنوید تحت عنوان سهم من، که حالا با حال و هوای فردا که روز پرستارم هست خیلی پربیراه نیست، پرستاری که در واقع در سوریه مستندی رو آماده کرده. برنامه‌ش بسیار جذاب، کاری از همکاران نازنین من در شبکه رادیوی جوان. بشنوید.
کاش شعاعی از آفتاب نگاه مهربان شما باشد سهم من.
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
صدای مردمی را شنیدیم که نیاز به کمک ما داشتند. سعی کردیم توی اون موقع فقط شنونده نباشیم. فکر میکردم که پرواز میره سمت سوریه، برای من فرق نمیکرد. چون من خواستم برم کمک رسانی بکنم، داوطلب داشتم میرفتم، فرقی برام نداشتش که برم سوریه یا یمن. پرواز که به سمت یمن حرکت کرد هیچ وقت به یمن نرسید، چون اصلا اجازه فرود اومدن پرواز رو ندادش فرودگاه صنعا. خب خیلی اصرار خانمم داشتش که برگردم، ولی خب بنده سعی کردم قانعش کنم پشت تلفن که واسه چی کاری دارم میرم اونجا و نیتم چی هستش، هرچند که خب خیلی ایشون نگران بودش. مجبور بودیم بریم به سمت خط و برگردیم عقب دیگه. خب روزهامون رو نگرفتیم. آدمهایی که نماز هم میخوندم، قرآن هم میخوندم و بعد میومدن و یه کمربند خودشون رو منفجر کرده بود خودش رو. نوری که اومد و صدایی که اومد باعث شد تمام شیشه های پایگاه ریختش. دیدم یه نفر دیگه هم پشت ماشین افتاده، اون دوتا پاش قطع شده بود از زانو. خب همین قسمتی که شما این آمبولانستون منفجر شده بود، یه تله دیگه هم اونجا بود. اگه 100 بار هم برگردیم عقب، دوباره مسیری که رفتم، حداقل مسیری که برای سوریه و مسیری که برای انتخاب پرستاری رفتم رو دوباره تکرار میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من حمید رضا سفر ترقی هستم، متولد اول اردیبهشت ماه سال 1366، کارشناس پرستاری هستم و در حدود 10 سالی هستش که توی حرفه پرستاری مشغول به کار هستم. من متأهل هستم، 2 فرزند دختر دارم.
افتخار بزرگیه اینکه خدا به کسی توفیق بده تا رخت سفید پرستاری بپوشه و بودن و حضورش برای بنده های بیمار بانی آرامش و تسکین و اطمینان خاطر باشه. سنگ صبور بودن و گوش شدن برای شنیدن ناله ها و گلایه ها و درد ها ساده و آسون نیست.
به ما بگید که چی شد که رفتید سراغ حرفه پرستاری و تو انتخاب رشته اولویتتون شد انتخاب رشته پرستاری؟
شاید به صورت تصادفی من با رشته پرستاری آشنا شدم اول، چون بچه‌ای که هم رشته بنده هستن و توی رشته تجربی درس میخونن اول میخوان پزشک بشن. بنده هم دوست داشتم پزشک بشم، ولی حالا کنکوری که شرکت کردیم شاید به اون سطح نرسید و بعد به صورت اتفاقی مادرم بهم پیشنهاد دادش که رشته پرستاری هم میتونم انتخاب کنم. ورود من به صورت اتفاقی بودش به رشته پرستاری، ولی خب در ادامه مطلب وقتی که وارد حرفه پرستاری شدم خیلی علاقه‌مند شدم و در حال حاضرم با علاقه زیادی کارم انجام میدم.
شروعتون اتفاقی بود، موندگار شدنتون تو این حرفه چطور؟
بله، موندگار شدنم با علاقه بود، یعنی هرچی هم که جلوتر میریم خدا رو شکر میکنم که من علاقم روز به روز به حرفه‌ای که دارم بیشتر میشه، چون واقعا هدفم از این که میخواستم پزشک بشم این بود که یک مشکلی رو بتونم از مردمم حل بکنم که خدا رو شکر توی این کار فکر میکنم نه که کمتر، خیلی هم بیشتر میتونم به مشکل مردم رسیدگی بکنم و اون مسئله که توی دلم بودش رو بهش رسیدم. ببینید یه مقدار فرق هستش بین یک پزشک و یک پرستار، چون یه پزشک فقط ممکنه چند دقیقه‌ای رو با بیمار باشه، یک ویزیتی انجام میشه و یک سری دستورات توی پرونده بیمار نوشته میشه، ولی یه پرستار ممکنه از 7 تا 24 ساعت در کنار یه مریض باشه در طول روز. به همین دلیل خیلی بیشتر در جریان مشکلات زندگی یک مریض و غم و قصه هایی که داره قرار میگیره، ناخودآگاه ممکنه خودش رو توی اون موقعیت ها قرار بده و یه حس همزادپنداری با بیمار داشته باشه. این قسمت های زندگی پرستار یه خورده فرق میکنه، با بیمارایی درگیر میشی که علاوه بر رنج بیماری که دارن مشکلات زندگیشون هم هستش که ما ناخودآگاه اینها رو میشنویم، با پوست و گوشت خودمون لمس کردیم اینها رو در طول این 10-11 سالی که بنده توی حرفه پرستاری بودم و خب با صحبت هایی که با بیمارا میکنیم گاهن آرامش بهشون میبخشیم و بعضی از وقتان واقعا نمیتونیم کاری بکنیم و فقط یک شنونده هستیم. و بنده با این تجربه چند ساله رسیدم به اینجا که بیمارا بیشتر دوست دارن یه نفر گوش بده به حرفاشون، شاید دنبال این نباشن که من عکس العملی نشون بدم در مقابل اون حرفایی که اونها به من میگن، و بیشتر دنبال این هستن که یک نفر شنونده باشه و حرفاشون رو گوش بده، به درداشون رسیدگی کنه. ما یاد گرفتیم تو این 10-11 سال گوش خوبی باشیم برای بیمارا حداقل. من خصوصا وقتی که من چون سرپرستار بخش هستم شاید نسبت به بچه های دیگه کمتر پیش بیمارا باشم، ولی وقتی شیفت شب هستم خودم بیمار دارم، به کارهای بیمارا رسیدگی میکنم، سعی میکنم همیشه شنونده خوبی باشم.
بعضی صداها آیه و نامه و نشونن، بعضی صداها تکلیف و مسئولیت رو نشون میدن، نمیشه از کنارشون ساده و سرسری رد شد.
بعضی موقع ما یه صداهایی تو زندگی میشنویم که بقیه قادر نیستن اون صداها رو بشنوند. اون صداهای وقتی شنیده میشه اولویت بندی های ما تو زندگی تغییر میکنه. صدایی بوده که شما بشنوید زودتر از بقیه و باعث بشه اولویت‌های زندگیتون تغییر کنه؟
این صداها که شما می‌فرمایید من شنیدم، ولی شاید زودتر از بقیه نه. منم با خیلی از جوانایی که این صداها رو شنیدن و یه عکس العملی از خودشون نشون دادن، توی یه برهه زمانی ما صدای مردمی رو شنیدیم که نیاز به کمک ما داشتن. سعی کردیم توی اون موقع فقط شنونده نباشه، حالا دنبال راه‌های مختلفی بودیم که بتونیم به اونها کمک بکنیم. حالا از هر طریق که شما فکرشو بکنید، ما میخواستیم حرکت کنیم به سمت این هموطنامون که نه، البته میتونیم بگیم مسلمان‌های کشورهای دیگه‌ای بودن که توی خطر بودن و ما میخواستیم به اینها کمک بکنیم.
میشه قصه رو برای ما بازترش کنیم؟
بله، قصه رفتن بنده به سوریه توی سال 94 این قصه شروع شدش. وقتی که زمزمه های جنگ سوریه بود، بنده هم دوست داشتم، که خیلی دوست داشتم برم سوریه. رفتن بنده به سوریه همزمان شدش با آغاز جنگ یمن. خب من به صورت داوطلب اسم نوشته بودم که برم سوریه. یه روز به بنده زنگ زدن، گفتن که بیایید آماده بشیم برای ماموریت. من راستیتش اونجا نپرسیدم که کجا قراره بریم اصلا. گفتم باشه، تاریخ رو به بنده اعلام کنید که من هماهنگیش رو انجام بدم. خونه که خب رفتم، به خانومم اول نگفتم اصلا قراره برم ماموریت سوریه، حتی چه برسه خودم هم نمیدونستم قراره یه جای دیگه ای اصلا برم. گفتم میخوام برم جنوب. اون روز حرکت کردیم و رفتیم به سمت پرواز. حالا خانومم از طریق یکی از دوستان متوجه شدش که من میخوام برم یمن.
آن اول اصلا نگفتید که؟
نه اصلا بنده نگفتم که میخوام برم سوریه، چون من خودم نمیدونستم که قرار برم یمن. فکر میکردم که پرواز میره سمت سوریه، برای من فرقی نمیکرد، چون من میخواستم برم کمک رسانی بکنم، داوطلب داشتم میرفتم، فرقی برام نداشتش که برم سوریه یا یمن. ولی خب زمانی که تو پای پرواز رسیدیم، من متوجه شدم که میخوایم بریم یمن. عکس العمل خاصی نشون ندادم که مثلا بگم مخالفت کنم، نه من نمیام، میخوام برم سوریه، نه، چون قصدم کمک رسانی بودش. سوار هواپیما شدیم. خب حالا فکر کنم که مردم در جریان باشن، پروازی که به سمت یمن حرکت کرد هیچ وقت به یمن نرسیده، چون اصلا اجازه فرود اومدن پرواز رو ندادش فرودگاه صنعا، و خب پرواز برگشتش
به چلت.
خب اون موقع فرودگاه دست عربستان بودش و اجازه نمیداد اصلا هیچ کمک بشر دوستانه به سمت فرودگاه بره. پرواز ما برگشت به سمت بندر عباس، و من بندر عباس که پیاده شدیم، گوشی ماسخالات پرواز خارج کردم، دیدم که یه 7-8 تا میسکال دارم.
بعد زنگ میزدم تلفنشون جواب نمیدادن. با یکی از دوستاشون تماس گرفتم، گفتم از حمید خبر داری؟ گفتش که الان تو راه یمنن. گفتم کجا؟ گفت تو راه یمن. گفتم ای به من گفته سوریه. گفت حالا شادم رفته سوریه، من نمیدونم. بنده خدا ایشونم مثلا دو به شک شد که مثلا من نمیدونستم، خبر نداشتم.
خانومم بوده، زنگ زدم خونه، خانومم گفتش که قرار بود بری سوریه، قرار بود بری جنوب. گفتم که خب جنوبم، الان جنوبم. گفت نه شما رفتی یمن. گفتم نه، خب یمن پروازش کنسل شدش، ما الان جنوب هستیم. خب خیلی اصرار خانومم داشتش که برگردم، ولی خب بنده سعی کردم قانعش کنم پشت تلفن که واسه چی کاری دارم میرم اونجا و نیتم چی هستش، هرچند که خب خیلیشون نگران بودش. اون وضعیتی که یمن در ابتدای جنگ داشت و فقط اونجا رو داشتن بمباران میکردن، یه خورده وحشتناک بود برای مردممون. قرار بودش که فردا روزش دوباره ما حرکت کنیم، یه پرواز مجدد به سمت یمن، که خب تماس‌های مختلفی با من گرفته میشد. خانواده هم، پدر مادرم نگران بودن، خانوم هم زنگ میزدش، ولی خب من زیاد حرف گوش کن نبودم تو اون قسمت، کار خودم رو انجام میدادم، با وجود اینکه میدونستم مثلا خیلی نگرانن، خانواده هم خیلی نگران هستن. فرداش باز ما دوباره حرکت کردیم، یک بار دیگه پرواز به سمت یمن، که اون هواپیماهای جنگی اومدن دو طرف پرواز رو گرفتن که میخواستن تهدید کنن که اگر شما قرار باشه بشینید ما پرواز رو میزنیم. که خب اون دفعه پرواز نشستش و ما برگشتیم به سمت ایران بدون که موفق شده باشیم به سمت یمن کمکی بکنیم و یا اون کمک‌های بشر دوستانمون رو به یمن برسونیم.
سری آخری که رفتن تهدید نظامی شده بودن، برگشتن بندر عباس. خب من خیلی زنگ زده بودم، بعد گوشی رو که سری آخر زنگ زدم گوشیشون روشنه، جواب دادم، گفتم کجایی؟ گفتش که حالا یه جایی هستم. گفتم کجا؟ گفت اومدم. گفتم یمن رفتی؟ خندید.
دیگه بنده برگشتم ایرانو. یک مدتی گذشت از قضیه یمن، یکی دو ماهی گذشت از قضیه یمن. بعد از اون قضیه خب خانوم من میدید که من خیلی مصر هستم برای رفتن، دیگه به یه جور کوتاه اومدش، گفتش که باشه اگر خیلی دوست داری بری برو. فکر می‌کنم 2 ماه بود گذشتش به بنده اطلاع دادن که آقا یک ماموریتی که تشریف فرد برای سوریه. خب ما آماده شدیم و اولوهاش فکر می‌کنم مرداد ماه سال 1394 بود، ماه مبارک رمضان بود، ما رفتیم سوریه و اونجا مشغول شدیم به خدمت.
عشق وقتی قلعه قلبی رو فتح کنه همه چیزو به سلیقه خودش عوض میکنه، حال و هوا رو، مسیر زندگی رو، اولویت ها رو.
خب شما گفتید 2 تا بچه دارید و خب خانومتون اصرار داشتن که بمونید ایران، چجوری از این اولویت دست شستید و اولویتتون رو گذاشتید چیز دیگه ای؟
البته من خودم فکر نمی کنم که اولویتم رو عوض کرده باشم، چون من برای یک کاری رفتم اونجا که این کار به صورت غیر مستقیم از خانواده من و خانواده یعنی ایران که میشه خانواده بزرگتر من دفاع میکردش. من با این تفکر توی این خط رفتم و انجام وظیفه کردم. خب من میگم خانومم مخالف بود، حتی پدر مادرم هم مخالف بودن با رفتن من. من یه دوستی دارم که برادرش توی همین مدافعین حرم شهید شدن. خیلی من تو خودم بودم، توی اورژانس که نشسته بودیم به بنده گفتش که چی حمید؟ گفتم اینجوری جریان اجازه نمیدن، هرچی من صحبت میکنم باهاشون اجازه نمیدم. این دوستمون به من گفتش که من یه کاری بهت یاد میدم، اینو انجام بده، موافقتشون رو میگیری. گفتم چیه؟ بهم گفت این کارو بکن. خلاصه این چیزی که این دوست بنده گفته بود رو من همین رو اجرا کردم و من رفتم پیش خانومم گفتم که ببین من مشکلی برای رفتن به سوریه ندارم، الان یه قسمتی به ما نیاز دارم و چون که رفتن به اونجا واجب کفاییه، یعنی من اگر که 50 تا پرستار اونجا باشن شاید من نرم، ولی خب الان کمتر نیرو نیاز دارم اونجا، من وظیفه خودم میدونم که برم اونجا. اگر شما اجازه ندید فردا روز قیامت خودتون میدونید سر پر صراط با فاطمه زهرا، خودتون با هم دیگه حساب کتاب کنید، من مشکلی ندارم.
من خیلی فکرم خیلی ناراحت شدم، هم نگران این بودم که میرن مثلا دل با پسی دارن خیلی اتفاقی نیفتن، هم واقعا به این فکر میکنم اون دنیا من چطوری باید جواب بدم. گفتم باشه برو، ولی قبل از اینکه بری پدر مادرت رو خودت راضی کن. دیگه پدر مادرشون صحبت کردن، ایشون هم راضی نبودن.
خب اونجا خانومم دیگه یه خورده شل شدش، گفتش باشه من اینجوری که شما میگید من موافقت میکنم، ولی اینکه موافقت خانوادتون رو خودتون باید بگیرید، با مادرتون و پدرتون خودتون صحبت کنید. روز قبل از اینکه میخواستم برم رفتم خونه با پدر مادرم صحبت کردم. خب به مادرم هم یه همچین جمله‌ای رو گفتم، ایشون هم دیگه مخالفت نکردن، اجازه دادن که من برم اون کاری که میخواستم رو انجام بدم.
همیشه اولین زیارت‌ها خاص‌ترینن. حال و هواش هم ویژه است. گاهی ترکیبی از حس قربت و غرور رو مهمون دل می‌کنه.
موقعی که پاتون رو گذاشتی تو سوریه از حس و حالتون بگید. چه جوری بود اون روزی که شما پروازتون نشست تو سوریه؟
ولی سوریه خیلی حس قشنگی بود، مخصوصا وقتی که شما می رفتید زیارت. ما یکی 2 روز اول تو خود دمشق بودیم و بعد از اونجا به اون قسمتی که نیاز بودش به ما، که من یک قسمتی بود به اسم تدمور، اونجا من رفتم و ماموریتم رو انجام دادم. یکی 2 روز تو دمشق بودیم، بعد از اونجا خب زیارت می رفتیم، زیارت از زینب، زیارت از رقیه.
زینب سلام الله علیها، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هذا سيدتي وماتي، السلام عليك يا ام المصار.
تیم پزشکی بودیم که اونجا رفتیم و بعد هم به عنوان یکی از اعضای این تیم پزشکی اونجا حضور داشتم. خیلی حس قشنگی بود، ولی خب یه قربت خاصی داشت، مخصوصا حرم حضرت زینب که می رفتیم، چون اون موقع درگیری زیاد بود، از پشت حرم تیراندازی بود، ما داخل حرم زیارت میکردیم، حتی مثلا شما قسمت‌های میتونستید توی خود حرم ببینید که جاهای ترکش و جاهای گلوله توی حرم بودش، یه حس خاصی بود، ولی اینکه تونستیم بیایم اونجا برای ما یه حس غروری داشتش، یعنی میتونستیم کمک کنیم، قشنگ بود برای اون دوست داشتن.
باقام باقام
هرگر
معلم حتمت طالب
تدمور یه منطقه کویری هستش. اون فصلی هم که ما اونجا رفتیم تابستون مرداد ماه و ماه مبارک رمضان بود. فوق‌العاده هوای گرم و سوزانی بود. ما چند روز اولی که اونجا بودیم خب به خاطر اینکه قصد 10 روزه کرده بودیم روزه هامون رو میگرفتیم اونجا، ولی خب بعدش به خاطر اینکه جابجا شدیم و مجبور بودیم بریم به سمت خط و برگردیم عقب، دیگه خب روزه هامون رو نگرفتیم. خیلی ماه مبارک سختی بود ولی خاطراتش رو هیچ وقت یادمون نمیره. من یادم نزدیک ظهر که میشد دیگه ما از فرط تشنگی قالبار یخ رو بر میداشتیم روی سر و کله خودمون میذاشتیم یه خورده خنک کنیم خودمون. خیلی سخت بود ولی هیچ ماه مبارکی رو من یادم نیست توی زندگیم به غیر از این ماه مبارک رو که توی تدمور بودیم. شاید ماه مبارک زیادی رو، حالا من 34 سالمه، گذرونده باشیم، ولی من فقط همین یک ماه مبارک رمضان که توی سوریه بودیم رو من خیلی یادم هست.
سوغاتی سفر عشق پختگیه. پخته ها مقاوم ترند، راسخ ترند.
سوریه رفتن چقدر شما رو مقاوم تر کرد؟
دیدن آدمایی که برای رسیدن به هدفشون انگیزه های خاصی رو دارن آدم رو به اینجا میرسونه که واقعا یه چیزی هست. چون اگه یه چیزی نباشه خیلی از آدم ها تلاش نمی کنن. وقتی آدم شهدای مثل آقای سعدزاده رو میبینه که حاضرن خودشون رو جای دیگران جا بزنن برای رسیدن به یه چیزی، حتما اون یه چیز خیلی ارزشمنده. ما توی شهدای مدافع حرم نمونه های آقای سعدزاده رو زیاد داریم. مردم حتما اسمشون رو شنیدن، تصویرشون رو دیدن. من فکر میکنم که ما باید فکر کنیم چه چیزی وجود داره که این آدما برای رسیدن به این هدفشون حاضرن از همه چیشون بگذارن.
از خاطراتی که دارید برای ما بگید، از همرزمایی بودن که پیشش جلوی چشم شما شهید شدن.
بله، خب اونجا البته ما خب چون درمانی بودیم کار جنگی ما انجام نمیدادیم، ولی خب دوستانی که اونجا بودن چهره شاخصش که فکر میکنم بیشتر مردم هم بشناسنشون آقای صدرزاده بودن. اونجا بنده اون تایمی که بودم ایشون یک بار مجروح شدن و پاشون فکر میکنم یه ترکشی خورده بود که ایشون تشریف بردن عقب. ما یه کار با پانسمان سطحی واسهشون انجام دادیم که اتفاقا خود آقا مصطفی میگفتن سبک ببن میخوام برم جلو. من جمله‌اش تو ذهنم، چهره‌اش هم تو ذهنم، چون شناختی روی ایشون نداشتم، ایشون نمیشناختم. وقتی اومدم توی سوریه خیلی تعریف ازشون شنیدم.
هیچ کی توان مقابله با شیعه مرتضی علی نداره. بعد یاد بگیریم حیدری به جنگی، علوی به جنگی. پس آقامون هم میگرد موسیقی. کسی نباید جرأت کنه جلوی ما وایسه به جنگی. بگن آقا تیپ سید و شهدا اومد، بچه های گردان و فاطمی اون اومد. جلوی اینا نمیشه جنگی.
شنیدم که ایشون ایرانی هستن، خودشون رو جای برادران فاطمی جا زدن، با شناسنامه فاطمی ها اومدن سوریه و اینجا دارن می جنگن. خیلی برام شخصیتشون جالب بود. این فکر میکنم عاشورا بودش، ایشون توی محرم بود که شهید شدن. بنده خبر شهادتش رو شنیدم خیلی ناراحت شدم، ولی خب همچین آدمایی چیزی به غیر از شهادت در لیاقتشون نیستش و فکر میکنم که ختم زندگی همچین آدمایی فقط با شهادت باید باشه.
تو حرم امام رضا بودیم، یکی از بچه های مدافع حرم عراق رو دیدیم. بهش گفتم که خوش به حال شما که کربلایید، عراقید، این همه بقای متبرکه هست و شما دفاع میکنید. یه جمله گفت تن من لرزید. گفت نگاه کن، مرد خونه پسراش دست هر کسی میده، اما مرد خونه ناموسش دست هر کسی نمیده. علی ناموسش زینب و رقیه رو دست شما بچه های سوریه داده. قدر رو بدونید، امروز شما دارید از ناموس علی دفاع میکنید. خوش به سعادتتون که انتخاب شد.
یا مشرع يمينه ويا شماله حب العباس من يريد الكفالة كر نصر الله الما يخيب لبناني
در سفر عشق همه چیز به اذن و اجازه و صلاح دید معشوقه. برگی بی اجازه اون نمیفته و هیچ اتفاقی نیست.
خاطرات سوریه چون که مقارن با ماه مبارک رمضان بود اون تایمی که ما اونجا بودیم، یک شبی بود که شب قدر بود، ما اونجا مراسم شب قدر رو انجام داده بودیم، قرآن سر گرفته بودیم، زیارتم رو خونده بودیم و یه خونه بود بالکن اون خونه ما نشسته بودیم و خب چون فضای داخل خیلی گرم بود ما تو رو بالکن میشستیم. من لب بالکن وایساده بودم و داشتم همین اطراف رو نگاه میکردم. یک مرتبه یک صدای بلند و یک نوری که مثلا حالا شما فیلم ها رو دیده باشید، مثلا بمب منفجر میشه چجوری یک نوری حرکت میکنه و بعد صدا میادش، مثلا به فاصله یک کیلومتری ما یک انتحاری زده بودن، یک خودرویی که فکر میکنم صبح ما اونجا رفتیم دیدیم منفجر کرده بود خودش رو. نوری که اومد و صدایی که اومد باعث شد تمام شیشه های پایگاه ریختش و برقطع شدش. فردا صبح ما رفتیم دیدیم یک ماشین خودش رو منفجر کرده بود، یه گودالی به عمق 3 متر شاید ایجاد شده بود اون ناحیه و خب صبح بعدش قرار بودش ما فردای اون روز عملیات داشته باشیم. ما حرکت کردیم به سمت منطقه، قبل از اینکه بنده با یکی از پزشکا حرکت کنیم به سمت منطقه یا آمبولانس رفتش به سمت خط، ما یعنی ماشین دوم بودیم داشتیم حرکت میکردیم. من داشتم با ماشین حرکت میکردم دیدم که یک ماشین چپ شده گوشه جاده افتاده. یهو به این همکارمون آقای دکتری بودن که کنار من بود گفتم که دکتر فکر کنم آمبولانس ماه ها. گفتش نه اشتباه میکنی. گفتم نه دکتری آمبولانس ما بود. برگشتیم دند عقب گرفتیم دیدیم بله آمبولانس ما چپ شده بود گوشه جاده افتاده بود. رفتیم کنار آمبولانس، دو نفر از بچهای فاطمی سوار آمبولانس بودن، یک نفر یه دونه پاش از بالای رون قطع شده بود، ما اونو کاراشو انجام دادیم، کنترل خونریزی کردیم، پانسمانش کردیم، سوار ماشین کردیم. من گفتم بذار یه دور ماشین بچرخم شاید بیشتر باشه تعدادش. دیدم یه نفر دیگه هم پشت ماشین افتاده، اون دوتا پاش قطع شده بود از زانو. اون بنده خدا رو سوار ماشین کردیم و کاراشون انجام دادیم، بردیم بیمارستان، اولین بیمارستانی که بود تحویل دادیم و بعد خواستیم که برگردیم به منطقه دوباره. نزدیک اون قسمتی که انفجار اتفاق افتاده بود ما رسیدیم، دیدیم که بچه‌ها ایسپازرسی گذاشتن و نمیذارن ما بریم اونجا. گفتیم که جریان چیه؟ گفت همین قسمتی که شما این آمبولانستون منفجر شده بود یه تله دیگه هم همونجا بود، شما رفتید اتفاقی نیفتاد براتون. گفتیم نه که ما سالمیم. و همون بغلی که شما رفتید یه تله انفجاری دیگه هم گذاشته بودن، بچه‌ها ما دارن الان اونو خونسا میکنن. اینو عرض میکنم خدمتتون که تا خداوند نخواد برگی از درخت نمیاد.
برای کسی که وظیفش مرهم گذاشتنه فرقی نمیکنه چه کسی نیازمند مرهمه. مرهم میذاره و از نام و ایمان زخم خورده نمیپرسه.
شما خب مجروح و مصدوم و زودتر دیدید، حتی اون آمبولانس رو زودتر دیدید و به برای خدمت بهشون رفتید و درمان رو انجام دادید. اگر اون آمبولانسی که شما دیدید مصدوماش از نیروهای داعشی بودن، بازم اولویتتون میشد خدمت به اونا؟ یعنی اگر یه نیروی داعشی صدمه میدید شما بازم؟
یه خورده سوالتون سخته برای من جواب دادنه، شاید چون تو موقعیتش قرار نگرفتم. برای داعش البته عرض میکنم خدمتتون، وگرنه ما در همین ایران خودمون که هستیم گاهن با زندانیایی در طرف هستیم که حالا ممکنه توی زندان اتفاقاتی براشون افتاده باشه، توی درگیری‌ها آسیبی دیده باشن، ما کارمون رو انجام میدیم. یعنی برای ما فرق نمیکنه اون آدم زندانی هستش، آوردنش اینجا ممکنه اصلا اون کسی که آوردن پیش ما قاتل یه نفر دیگه ای باشه، حالا مثلا خودش توی زندان آسیبی بهش رسیده، ما به این توجه نمیکنیم اصلا و فقط کار خودمون رو انجام میدیم که اون لحظه نجات یه جون یک انسانه. ولی در مقابل داعش که شما میفرمایید، من شاید پیش زمینه ذهنیشو ندارم، نمیدونم. اگه تو اون موقعیت قرار میگرفتم اون موقع کاری میکردم که جون اون حفظ بشه یا نه، بی تفاوت از کنارش رد میشدم. ولی خب چیزی که یک پرستار انجام میده اینه که اون فرد رو جونش رو حفظ میکنه و تحویل میده به مقامی که مسئول